لازمه کم اثر کردن تحریم ها در داخل از غافل بشیم این اشتباه. یعنی پس باید دو تا مسیر رو با هم دیگه پیش بریم و من فکر میکنم آقای پزشکیان، یعنی امیدوارم که از این فرصت خوب استفاده کنن در نیویورک و زمین ساز حل این مشکلات باشن انشالله.
و به عنوان سال پایانی آقای دکتر بهشتی پور، مواضع ایران در قبال فلسطین و غزه و لبنان چطور در این نشست میتونه مورد توجه قرار بگیره؟
بله، هم در سخنرانی آقای پزشکیان من فکر میکنم حتما به این موضوع پرداخته خواهد شد، هم در اون کنفرانس مطبوعاتی که عرض کردم احتمالاً ایشون خواهد داشت، و هم اینکه در ملاقات با سران کشورهای مختلف به ویژه کشورهای اسلامی باید یک گفتگوهای ثمر بخش انجام بشه که به یه راهکارهایی برسن و بی تفاوت بودن، دست رو دست گذاشتن اسرائیل رو جدیتر میکنه. مطابق در تصمیم گرفتن برای اقدام مقابل باید فکر دقیق بشه، یک نقشه دقیق کشیده بشه تا اثر بخش باشه، و این با کمک کشورهای دیگه امکان پذیر هست. مطابق باید بالاخره ما سعی کنیم با کشور دیگه هم در این موضوع به طرح‌های مشترک برسیم که مانع از ادامه جنایت اسرائیل در غزه و لبنان بشیم.
بسیار ممنونم آقای دکتر حسن بهشتی پور، تحلیلگر ارشد مسائل بین‌الملل، از اینکه با برنامه رویداد در ارتباط هستید و در این گفتگو شرکت کردید. براتون بهترین های خداوند را آرزومندم.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
در پناه حضرت خدا نگهدار.
خدا.
بریم سراغ مسابقه پیامکیمون. از آقای دکتر پزشکیان میخواهم که صدای ملت ایران باشد. صرف 912 4 شماره آخر 2346. صرف 936 4 شماره آخر 2051. آقای دکتر پزشکیان، برای لغو تحریم های ظالمانه اقدام عملی کنید. صرف 901 2103. آقای دکتر پزشکیان عزیز، صدای مردم مظلوم غزه باشید. خب، سوال مسابقه پیامکی رو یک بار دیگر خدمت دوستان عزیز شنوندم و میخونم. مهمترین پیام شما به رئیس جمهور چیست که در مجمع عمومی سازمان ملل راوی پیام شما باشد؟ پاسخهای خودتون رو به صورت کوتاه، مفید و مختصر بفرستید به سامانه پیامکی 30135. در پیامک همون که جستجو میکردیم، تعداد زیادی از هموطنان عزیز و ارجمندمون، به خصوص شنوندگانی که از مخاطبان همیشگی برنامه رویداد هستن، ابراز همدردی کردن با شهدای خدمتون عرض بگم حادثه معدن طبس، کارگران درجه یک و عزیزی که متاسفانه در این حادثه انفجار معدن در طبس جان خودشون رو تقدیم حضرت حق کردن. روحشون شاد باشه. انشالله فاتحه میخونیم از تای قلبمون برای تسلای دل خانواده هایی که داغدار شدن در این روزه عزیز. این دست حوادث دل و روح همه ایرانیان رو به درد میاره. کارگران عزیز پهنه گسترده‌ای هستند، از صنعت، معدن، تولید، کشاورزی، امور دریایی، مرزبانی. خدمتتون عرض بکنم برای همه خانواده‌هایی که در قسمت‌های مختلف تولیدی و صنعتی و کارخانجات کشور مشغول کار هستن، آرزوی سلامتی می‌کنم و یک بار دیگه هم تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم جان باختگان حادثه انفجار طرز رو. خب بریم سراغ سرفصل خبر دیگری. رژیم منحوس صهیونیستی و چرایی جنگ فراگیر با لبنان. بعد از انفجارهای تروریستی در لبنان، با انفجار پیجوها و پس از آن سخنرانی دبیر کل حزب الله لبنان، شاهد حملات مجددی توسط رژیم وحشی تلاوی به لبنان بودیم. میخوام گفتگوی تلفنی داشته باشم با جناب آقای دکتر سید هادی سید افقهی، کارشناس محترم مسائل غرب آسیا. آقای سید افقهی، صدای بنده رو دارید؟ خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم.
منم خدمت شما جناب آقای یعقوبی و شنوندگان سلام و احترام دارم.
مخلص شما، خیلی خوش آمدید به برنامه رویداد. خدمتتون عرض بکنم با توجه به متن خبر و تفسیر کوتاهی که از خبر تقدیم شما و شنوندگان کردیم، نظر حضرت عالی رو میخوام بدونم که مشخصا رژیم صهیونیستی از این حملات دنبال چه اهدافی است در منطقه لبنان؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اولین هدف اینه که در واقع در بن‌بست و به نحوی با در واقع کشوندن دیگر کشورهای منطقه، مخصوصا محور مقاومت، به میدان درگیری و عبور از قواعد درگیری معمول یا به قول عرب‌ها قواعد سنتی در درگیری‌ها، عبور از این قواعد و شکستن تمام خطوط قرمز، به نحوی می‌خواد از این بن‌بست و از این شکست‌های پی در پی خارج بشه. مخصوصا خب الان ما در آستانه سالگرد عملیات غرور آفرین طوفان الاقصی هستیم و هیچ دستاوردی برای رژیم صهیونیستی جز خسارت‌های اقتصادی، معنوی، امنیتی، سیاسی، نظامی نداشته. بنابراین به فکر افتاد که جبهه اصلی حامی فلسطین، جبهه حزب الله و مقاومت اسلامی لبنان در جنوب لبنان یا همون فلسطین شماله، در واقع فلسطین اشغالی در قسمت شماله.
بله.
لذا اینا عزم و جزم کردن که بیشتر جبهه شمال رو فعال کنن. منتها فعال کردن شمال یه پیش عملیات یا پیشران میخواد و اون حزب الله و پایگاه مردمی حزب الله. اینا داشتن که همزمان با این انفجارهایی که در پیجوها بیسیمها و برخی از لپتاپها انجام میدن، همزمان با ایجاد این رو و چار به مردم حامی قومت اسلامی لبنان، عملیات سراسری زمینیشون رو شروع کنن. و وقتی این انفجار ها رخ داد، میگن که دلیلش لو رفتن این طرحیست که رو کار کردن، تعبیه کردن، حالا مواد منفجره بوده، بعد میگن باتری ها رو فعال کردن، اون دیگه دلال فنیه، نمیخوام وارد شم. بلذا اومدن اول این کار رو انجام دادن. خب این پیجوها دست رزمنده نبوده، دست عناصری که خدمات مدنی مانند داروخونه، بیمارستان، سوپرمارکت و جاهای خدمات شهری انجام میدن بوده. ولی بعد از این عملیات دید که این نگرفت، حمله کرد به ناحیه و عملیات بمباران توسط دو هواپیمای F-16 و F-35، بمب‌های دو زمان اهدای آمریکا بر علیه جلسه فرمانده عملیات ویژه حزب الله یا همون عملیات رضوان و 20 نفر جلسه داشتن. خبر میرسه که نارم در زیر زنگ جلسه هستن، فلانجا گرا میدن و را شروع میکنن. بعد از این مسئله خب سید حسن نصرالله قول داد که دیگه شما خبر نمیشنوید، خبر میبینید، لا تسمعون توشون، یعنی میبینید خودتون. و از دیشب برای که ثابت کنه حزب الله نه اون عملیات روانی و خوشی که خواستن انجام بدن در حزب الله رو بازدارنده بازداشت و نه شهادت این بزرگواران که الان اشاره فرمودید مانع نیست. چرا؟ چون اصلا تأسیسات و تشکیلات و سازمان حزب الله نفر محور نیست آقای یعقوبی عزیز.
بله بله.
سازمان بسیار منسجم، بسیار مستقیم و سکوندار، تجربه دار، از سال 1982 تا کنون اینا با رژیم درگیر هستن و هم رهبران سیاسی مثل آقای صدر باش موسوی قبل از حسن ترور شد و هم فرماندهان نظامی که پس از دیگری عماد مغنی، فؤاد شکر، میمم دیگه ذوالفقار ترور شدن. ولی میبینیم که حزب‌الله تشکیلات نظامیش، ارتباطاتش، هماهنگیش، نظمش، انسجامش به هیچ وجه تکون نمیخوره و این فرصت بهتر و بیشتری داد هم انسجام داخلی لبنان. برای من خیلی شگفت‌انگیز بود آقای یعقوبی، مسیحی ها که ساز مخالفت گاهی میزنن، حمله میکنن حتی به سیاست های حزب الله، آمدن خون دادن در بیمارستان ها، صف نمیدونم 60-70 متری ساز چشم اهدا بکنن. خب این یک دستاورد معنوی در داخل لبنان شد و دیشب از نیمه های شب تقریبا تا 4 صبح.
آقای سید افخری صدای بنده رو دارید؟ خب فکر میکنم به لحاظ فنی صدای آقای سید افخری رو نداریم. یک فرصت کوتاهی از اتاق فرمان میگیرم، بعد انشالله ارتباط برقرار شد دوباره بحثم و گفتگومون رو ادامه خواهیم داد. یک بار دیگه هم سال مسابقه پیامکی رو خدمت شما دوستان گرامی شنونده میخونم. مهمترین پیام شما به رئیس جمهور چیست که در مجمع عمومی سازمان ملل راوی پیام شما باشد. پیام های کوتاه و مفید و مختصر خودتون رو بنویسید و بفرستید به سامانه پیامکی 301035. اما در هفته دفاع مقدس یک بار دیگر یادی میکنیم از تمامی غیور مردان و غیور زنان ایرانی که در طول 8 سال دفاع مقدس جانانه از کیان و مرزهای جمهوری اسلامی ایران دفاع کردند. ما در جنگ محکم شدیم، صبور شدیم، درجه 1 شدیم، قدرتمند شدیم و جنگ نه تنها ما رو با شکست روبرو نکرد، بلکه جنگ و 8 سال دفاع مقدس از ایران، ایرانی قدرتمند در حوزه نظامی، در حوزه سیاسی و در حوزه اجتماعی ساخت. انشالله که هر روز شاهد رشد و توسعه و پیشرفت همه جانبه در عرصه های مختلف کشورمون باشیم. خب خیلی سپاسگزارم دوستان گرامی شنونده از این که همچنان با ما همراه هستید. خدمتتون عرض بکنم سال پیامکی رو یک بار دیگه خدمتتون میخونم. مهمترین پیام شما به رئیس جمهور که در مجمع عمومی سازمان ملل راوی پیام شما باشد چیست؟ پاسخهای خودتون رو بفرستید به صورت کوتاه به سامانه پیامکی 301035. خب بریم سراغ خبری که دل همه ایرانیان رو به درد آورد، انفجار در معدن طبس. نشست گاز حوالی ساعت 21 شنبه شب در یکی از کارگاه‌های شرکت زغالسنگ معدنجوی طبس متاسفانه موجب انفجار شد. بله. و این نشت گاز جان تعدادی از کارگران عزیز ایران زمین رو گرفت و همه این بزرگواران در حین کار خدایی شدند. میخوام گفتگوی تلفنی داشته باشم با جناب آقای وعید الهی، گزارشگر مستقر در محل حادثه معدن طبس. آقای الهی اگر صدای بنده رو دارید خدمت حضرت علی سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم، عرض سلام دارم خدمت شما همکار گرامی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. همونطور که اشاره کردید ساعت 21 شب گذشته
بله،
خبر ناگوار عرضم حضور شما که انفجار در یکی از معادن خصوصی شرکت زغالسنگ طبس به نام معدنجو دل همه ایرانیان رو به درد آورد، تا جایی که آخرین آمار فوت شدگان و مصدومین این سانحه که دقایقی قبل به اصطلاح اعلام شد 32 نفر فوتی هست و تا این لحظه 17 نفر هم مصدوم شدن. خدمت شما همکار گرامی عرض کنم که دو تا به اصطلاح منطقه زغالی داره این فضا که در بلوک بی معدنجو بالغ بر 30 نفر از فوت شدگان پیدا شدن و به بیرون منتقل شدن و اون منطقه فلازونبی تخلیه شد. در بلوک سی که محل انفجار زغال گاز متان بوده
بله،
بالغ بر 20 نفر به گفته به اصطلاح مسئولین داخل زیرزمین هستن و هنوز بالاخره از داخل تونل و زیرزمینی که 800 متر عمق داره بیرون آورده نشدن و امیدواریم که بالاخره حالا عملیات امداد و جستجو هر چه سریعتر انجام بشه که با توجه به اینکه انفجار در این بلوک انجام شده احتمال ریزش بوده و کار خروج ارزم و چامو طرفیان کمی با آهستگی انجام میشه، ابتدا باید تجهیزات بره بیرون و خب قبل از هر چیز تیم‌های امداد نجاتی که به داخل زیر زمین رفتن کار تصویر تهویه هوا رو انجام دادن و کمی به همین دلیل خود با تاخیر انجام شد. همکنون هم وزیر محترم صنعت معدن و تجارت وارد شهر طبس شدن و وارد این منطقه تا از نزدیک در جریان جزئیات موضوع قرار بگیرن. البته وزیر محترم کشور هم به طبس سفر خواهند کرد با توجه به دستور نوای پزشکیان رئیس جمهور محترم. این منطقه در 85 کیلومتری شهر طبس قرار داره. لحظه سانحه 69 نفر در این محل مشغول به کار بودند که این سانحه اتفاق افتاده و آسمانی شدن. در هر صورت امیدواریم که عملیات امداد و نجات هر چه سریعتر انجام بشه و خانواده هایی که نگران فرزندانشون شوهرانشون هستند هر چه سریعتر التیام پیدا کنه خاطرشون و امیدوارم دیگر شاهد چنین صحنه های دلخراشی هم نباشیم. یک بار دیگه تصحیح درز میکنم این خانه هیل جانگذار رو خدمت هموطنان عزیزی که اینجا این نکته هم اشاره کنم کسانی که در این منطقه فوت شدن و آسمانی شدن از جاهای مختلف کشورمون هستن، از شمال کشور، از تبریز، از استان خراسان شمالی، استان خراسان جنوبی و حتی استان یزد و نهایتاً ممنونم از شما همکار گرامی بابت این ارتباطی که برقرار کردید. امیدوارم که در ارتباط بعدی اگر برقرار شد آمار کاملتر رو خدمت شما ارائه
بدم. انشالله. آقای علوی خدمت حضرت عالی عرض کنم به عنوان مستندساز من خب معدن زغالسنگ رو از نزدیک کار کردم و کار در معدن آقای علوی و همینطور قابل توجه دوستان شنوندمون از یک موقعیت بسیار سختی برخوردار است. همینجوری معدن و کار در معدن جزء مشاغل سخت هست و تجمع گاز متان یک وقتایی در حال بهره برداری موضوعی است که متاسفانه هر از گاهی حادثه ساز میشه. از حضور نیروهای امدادی صحبت بکنید آقای علوی. چه وقت این نیروها در محل حاضر شدن و چقدر خرابات تونست که جان دیگر عزیزان رو حفظ بکنه؟
خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض کنم که از همون ابتدای ساعات شروع امداد رسانی خب حضور ابتدا نیروهای هلال احمر و نیروهای اورژانس خصوصا نیروهای تخصصی خود شرکت زغالسنگ که سالیان سال هست تحت عنوان گروه‌های HSC کار خودشون رو دارن انجام میدن در همین منطقه حضور پیدا کردن. در کنار نیروهای وسیلی و سپاهی که بالاخره همیشه پا به کار هستن لحظه به لحظه همراهی کردند و نکته حائز اهمیت این که از استانهای مجاور هم نیروها به صورت خودجوش بعضن و بعضن به صورت دعوت اومدن اینجا تا در کار امداد رسانی کمک خودشون رو داشته باشن. اون چه که اینجا دیده میشه همه همت و تلاشی هست که داره انجام میشه. البته ذکر این نکته هم لازم هست با توجه به این که حضرت عالی هم اشاره کردید کار در معدن رو بالاخره حالا کار مستندسازی رو تجربه کردید، این عزیزانی که اینجا هستن دارن کار میکنن یک ضرب المثل داریم دیگه که عزیزانی هستن که برای روسپیدی پیش خانواده هاشون میان روسیا هستی زیر زمین میان جیهون صورتان سیاه عزیزانی که الان پر از زغال هست اما دیگه نایی در بدن نداره.
خدا رحمت بکنه.
من عذرخواهی میکنم بابت
خدا رحمت بکنه همه عزیزانی که
بر... دلخراشی هست اینجا واقعا.
شما که مطلب رو میفرمودید آیه علایی، چون من خودم معدن زغالسنگ رو نزدیک تجربه کردم و دوستانی که با روی سفید وارد معدن میشن، وقتی از معدن خارج میشن چهره های همه سیاهه، گرد زغال تمام صورت رو میپوشونه. و استناد میکنم به صحبت حضرت حق آفریدگار عزیز جهانمون که میفرمایید آن کسانی که برای کسب روزی حلال بیرون از منزل میرن، اگر در حادثه یا دنیا برن، قطعا حکم شهید رو در محضر حضرت حق خواهند داشت. برای تسلای دل بازماندگان از تمام شنوندگان عزیزمون استدعا میکنم فاتحه‌ای رو تقدیم روح این بزرگواران بکنن. یک سوال آخرم دارم از خدمت حضرت آقای علوی عزیز. با توجه به اینکه مسئولان و مدیران شهری و زیربط حاضر شدن در منطقه، اقدام عملی و خاصی هم برای تسلای دل بازماندگان انجام دادند؟
چون هنوز عملیات امداد رسانی تموم نشده، قطعا توی برنامه هاشون هست و با توجه به اینکه جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان طبرس هم با مدیریت وزیر محترم کشور قراره که برگزار بشه، حتما در برنامه شون هست. ببینیم این که خب بالاخره حالا خانواده هایی که بعضا اومدن از راه دورم اومدن، وقتی خبر رو شنیدن اومدن اینجا، خب بالاخره نگران فرزندان خودشون هستن و سخته که عزیزان رو بخواید از موضوع شما که التیام بدید و باهاشون همدردی کنید. نهایتا قطعا در دستور کار مسئولان هست این چیزی که اتفاق افتاده، ابعاد گسترده‌ای داره و نیاز داره که به صورت ویژه‌تر بهش پرداخته بشه. و نکتهش اینه که الان هم بالاخره جمهور محترم سپاسگزارای خودش رو به این محل اعزام کرده تا به موضوع رسیدگی کنن. من تشکر میکنم و شاهنکار گرامی با توجه به اینکه وزیر محترم صنعت معدن هم اومدن و قراره که انشالله گفتگوی با ایشون داشته باشم،
انشالله
خدمت شما مرخص.
سپاسگزار شما هستم. انشالله که خداوند مهربان آرامش و صبوری رو نصیب خانواده‌های محترم داغ دیده بکنه و برای تمام جانباختگانم از درگاه حضرت حق در این روز آرزوی شادی و سبکی و آرامش داریم. خدا نگهدار باشه.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
خب دوستان، در همین رابطه همکار محترم با جناب آقای قناعت استاندار محترم خراسان جنوبی گفتگوی انجام دادن. در این لحظه به اتفاق شما میشنم.
در دو بلوک B و C البته اتفاق در بلوک C افتاد و به شکل زیرزمینی حدود 2 کیلومتر اینا با هم اتصال دارن و عملیات امداد نجات از همون دیشب شروع شد. چون این امداد نجات با کارهای عادی اینا فرق میکنه، چون در تونل ها گاز متان هست و اینجوری نیست که هر کس بره داخل و بتونه امداد بکنه، کمک بکنه اینا. و گروه های متخصص همین حوزه که 8 تیم 5 نفره هست که مربوط به گروه های امداد نجات کل این 18 تا شرکتی هستن که HSC اینجا هستن، از دیشب تا الان بندگان خدا مشغول به کارن و شاهد اول باید گاز رو تخلیه بکنن از تونل و بعد عملیات امداد نجات رو انجام بدن. الان که من خدمتتون هستم، حدود نیم ساعت قبل بلوک B کارش تموم شد. از 47 نفری که دیشب در بلوک B مشغول به کار بودن، متاسفانه 30 نفر فوت کردن و 17 نفر هم مصدوم شدن که 17 نفر به بیمارستان شهید مصطفی خمینی طبرس انتقال پیدا کردن. و الان عملیات امداد نجات در بلوک C شروع شده. در بلوک C تراکم گاز متان بسیار زیاد متراکم هست، لذا این دوستان HSC این منطقه باید یه داکی بزنن، یه تونلی بزنن برن داخل و یا گاز رو تخلیه بکنن. برآورد ما اینی که انشاءالله طی 3-4 ساعت آینده موضوع بلوک C هم مشخص بشه و عملیات امداد نجات و رهاسازی انشاءالله صورت بگیره. از صبح ما شاهد تماس‌هایی در سطح ملی بودیم. وزیر محترم کشور، وزیر محترم سم تماس گرفتن و آخرین برآوردها رو و اقداماتی که انجام شد رو از ما گزارش خواستن و همچنین معاون اول محترم رئیس جمهور جناب دکتر عارف و همیشه تماس داشتن و جناب دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم هم در مسیر فرودگاه بودن تماس گرفتن. ایشون هم آخرین تذکرات و سفارشات رو به استان داشتن که ما این کمک‌های امداد نجات رو سریع دقیق انجام بدیم و به ویژه مصومینی که دچار حادثه شدن بحث کمک رسانه به اینا انجام بشه و خانواده‌هایی که داغدارن مصیبت زدن میان تبس برای اینکه اجساد عزیزانشون رو بگیرن با اونا مساعدت و همکاری‌های لازم صورت بگیره و آخرین گزارشات رو خدمت رئیس جمهور محترم و وزرای مربوطه از طرف استان اعلام شد.
خیلی سپاسگزارم از همه شما دوستان گرامی شنونده که با این برنامه رویداد از رادیو گفتگو همراه بودید. براتون بهترین های پروردگار همیشه مهربان رو آرزو مندم. در پناه حضرت هم سلامت و پایدار باشید انشاءالله.
روزتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو. دعوتتون میکنم در این ساعت سرباز 46 ساله رو بشنوید.
از همان روز اول حمله به ایران تا بهار 61 تصرف خرمشهر برگ برنده عراق بود. صدام آمده بود تا محمره رویاهایش را فتح کند. آتشی که دامان خرمشهر را گرفته برای بعثی‌ها تضمین تصرف خوزستان است. طبق قول و قرار صدام با پهلوی‌ها، خوزستان باید از ایران جدا شود تا فرح دیبا و شاپور بختیار بازگردند و اعلام حکومت انتقالی کنند. حالا خرمشهر شاهرگ نظام نوپای جمهوری اسلامی است که زیر پوتین بعثی‌ها نفس نفس می‌زند. قربانی زیاد خواهی صدام فقط مردم ایران هست. دهم اردیبهشت 1361، پیروزی عملیات های قبل و مخصوصا فتح المبین فرماندهان را دور هم جمع می کند تا عملیات جدیدی را تحریزی کند. آیت الله مشکینی هم در کنار فرماندهان سپاه و ارتش در قرارگاه کربلا حضور دارد. در طراحی این عملیات نام احمد کاظمی و تیپ تازه تأسیس شده هشت نجف اشرف مطرح است.
دشمن صبر نمی‌کنه ببینه این دو تا چی میده. اولین کار اینه که این تیپو میاره بالا، یا دو گردان یه گردان از اینو جابجا میکنه. جدا شدن سازمان تیپی این گردان از حالتی که نزدیک به تیپی این از حالتی که نزدیک ما حساس برامون اینجا در حالی که این تیپ درست روبروی این هشت نجف اینجوری میاد، ما اینجوری میریم جلو، یعنی ما به زیر این تانک ها سردر میاریم. هشت نجف میاد اینجا، حداقل 8 کیلومتر اختلاف مسیره.
عملیات الی بیت المقدس قرار بود مهمترین برگ زندگی احمد کاظمی در دفاع مقدس باشد.
اگر بررسی کنین جنگ را در همه عملیات های مهم، میبینید یکی از شاکلید های اصلی جنگ در پیروزی ها شهید کاظمی بود.
البته در جبه ها خب ما نام پرآوازه احمد آقا رو زیاد میشیدینیم، عملیات بیت المقدس و فجر هشت و عملیات های متعدد، آوازه و زبانزد عام و خاص بود، از شجاعت، از نیرو، از خدشکنی، از مقاومت مقابل دشمن.
قرارگاه هدایت عملیاتی در سازمان برای رزم سر لشکر احمد کاظمی و حسین خرازی دعوا بود. همیشه فرماندهان قرارگاه دوست داشتن در سازمان برای رزم اسم این دوتا لشکر نوشته بشه. چرا؟ تانک و توپ و سلاح بیشتری داشت. کاری که بهش سپرده می شد دقیق محکم انجام می داد. مسیری که بعد عملیات می شد حتما باید خودش می رفت شناسایی. قضای بچه ها، مراقبت هایی که نسبت به بچه ها باید انجام می شد. احمد کاظمی در هیچ عملیات و هیچ مأموریتی شکست خورده شما پیدا نمی کنید. خیلی عجیبه ها، کسی به یاد نداره احمد کاظمی وارد عملیاتی شده باشه شکست خورده باشه یا موفق نشده باشه.
وقتی لشکر